الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن در باره مهر ولی ظاهر صحت و جعله بله و یصح و جعله من منفعت الحر کتعلیم صنعت و نحوه من کل عمل محلل. هر گونه تعلیمی را که خودش یه فعل است و فعل مؤمن ارزش دارد، مالیت دارد، می تواند اون رو مهر قرار بده. و دلیل بر این مطلب علاوه بر عمومات مهر، روایت خاص مربوط به حضرت موسی و شعیب است: انی اريد ان انكحک احدى ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج و این اتممت عشرن فمن عندک. و بر این اساس ازدواج واقع شد. در یه روایت طولانی این مطلب را برید اجلی و همچنین زراره از امام نقل می کنن. این روایت را و عمده روایت بزنتی صدر مطلب را، ازدواج موسی و شعیب را نقل می کند، ولی در ذیلش این مطلب رو داره: قال قلتو، سوال کردم، فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ کسی زنی رو تزویج کند و برای پدرش شرط کنه که 2 ماه اجیر او بوده باشد و اجاره 2 ماهش رو مهر قرار بدهد. فقال، امام فرمود: ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم شرطه. حضرت موسی میدانست که به این اندازه عمر میکنه و اون شرطش را، اجاره 8 سال یا 10 سال را تمام میکنه و انجام میده. فکیفه لهو، فکیفه لهازا به ان یعلم ان سیبقا حتی یفی. اما این مردی که قرار داده اجاره 2 ماه، آیا میداند که زنده میماند تا وفای به این اجارش بکنه؟ بعدم امام فرمود: وقد کان الرجل على عهد رسول الله يتزوج المرء على صورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الهنت. با این جور اموال، البته یکیش هم همون تعلیم القرآن، اما خب در اون حدی که میسور است و حتی در یک روز. این روایت 1 باب 22 مهوره. مرحوم شیخ طوسی در نهایه و عده‌ای اونجوری که نسبت داده شده استناد کردن به این روایت و گفتن پس اجاره خود مرد برای مهر درست نیست، چون نمیدونه این مدت زنده است و باقی میمونه و سالمه و میتونه به عهدش وفا کنه یا نمیتواند. و به این روایت استناد کردن.
اگر مهر عوض بوز باشه ما باید پدرش کاران کنیم چه فایده داره به حال روزن؟
خود دختره راضی شده میبخشه، یعنی در حقیقت قبول میکنه همون کاری رو که برای پدرش انجام میده به عنوان مهرش. اشکالی نداره که اگر کسی زنی رو مطیع کرد، مثلا مهرش هم این که بیاد 6 ماه از پدر پیرمرد مریضش پذیرایی کنه. چرا؟ بوز یه بوز باید باشه عوضش حتما. ها؟ بله آقا؟ حضرت موسی حالا مرگش اطلاع نداشت چه روزی میشه، این رو میدونست. امام میگه این مقدار رو میدونست که تا اون وقت زنده، حالا از هر جا فهمیده بود، به وحی الهی یا به جهات دیگر باشه. در این حال مرحوم صاحب جواهر میگه این روایت اولا ضعیفت و سند، سندش ضعیفه. در رابطه با ضعف سند این روایت که از کافی نقل شده وجهی نداره برای ضعف، جز اینکه در سندش سهل ابن زیاده، در حالتی که قدش توهره ان الامر فی السهل سهل، نه روایاتش مقبوله. مضافاً بر این که این روایت دو سند داره، یه سند سند کافیه، یک سند دیگر هم سند تحذیب سند دومش که او این شخص درش نیست، سند دیگریست و اون سند معتبرون و این اشکال درش نیست. پس طرح این روایت به بهانه ضعف سند لایتم. بله، اشکال دوم میکنند، لقصورها عن افادت المنع، روایت نمیگه این کار درست نیست. از هو ما احتمال هل کراهه، احتمال داره که این من اکراهتی باشه، البته در جمع بین این روایت و روایات بسیار دیگر دال بر جواز، راه حل عمومیش همینه که این من حمله بر کراهت بشود. بنابراین نمیتونه این روایت با این احتمال معارضه کنه با روایت با روایت های عام سابق. علاوه بر این خود روایت داره داد میزنه که این علت این که میگم نه، برای این که نمیدونه تا اون وقت زنده است یا نه. بسیار خوب، حالا اگر همونطور که در صدر روایت نسبت به حضرت موسی گفته، هر کس دیگری هم اگر علم به بقا داشته باشه تا این مدت، مقتضای خود روایت اینه که اون جایزه، تعلیل شده به این حیث، و وقتی این حیث منتفی شد مقتضای روایت خود همین روایت حتی اینه که پس جایزون. بنابراین کلی این مطلب که می شود منفعت الرجل را مهر قرار داد، حتی خود این روایت در ذیلش هم بر اون دلالت می کند. بند فکر می کنم اضافه بر این فرمایشات مرحوم صاحب جواهر، لسان روایت لسان تعبد و نهی نیست. اصلا نفرمود تو روایت نه این کارو نکنه، نهی نداریم تو یک ظهور در بطلان یا ظهور در حرمت امثال اینا داشته باشه. امام رفت روی یک بیان خارجی، این بیان ظهور در ارشاد داره، بیان ظهور در ارشاد داره، نظیر روایتی که در مکاسب نقل میکنه در رابطه با معامله بریره، معامله کرد نسیه، آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود ای تو مثلا 2 ماهه یا 3 ماهه خریدی، میدونی تا اون وقت زنده ای پولش رو ادا کنی؟ شکی نیست که نسیه جایزون، اما لسان پیغمبر لسان ارشاد بود مدت طولانی. حالا پیامبر اکرم صلوات الله علیه امروز نبود که حالا معاملات چند ساله واقع بشود با مدت‌های طولانی، اون ارشاد بود که تا 3 ماه دیگه از کجا میگی تو زنده ای؟ به چه امیدی این معامله رو انجام دادی؟ بله امر ارشادی، طرفین معامله باید اینو حساب بکنه. اینجا هم لسان روایت لسان ارشاده، نه لسان تعبد که حالا برای دیگران، برای حضرت موسی جایز بود اما برای دیگران جایز نیست. بالاخره تو مرد مهر به گردنت میاد، اون زن هم از تو طلبکار، میخواید یه روزی این طلب ادا بشه و وصول کنه یا نه؟ از کجا میدونی تا اون وقت زنده ای؟ این بیان ارشادی است و خارجی در خیلی از معاملات وقتی با یک بزرگتری مشورت میکنی نظیر این حرفا مطرح میشود. آیا با این آقا اطمینان داری که بهش نسیه میدی؟ اطمینان داشتن شرط نسیه نیست، ولی ارشاد اونه که اگر اطمینان نداری ممکنه نده، فردا چقدر باید بدوی دنبالش تا توی این راه روها و پله های دادگستری تا این طلبت رو وصول کنی؟ بله اینا ارشاده در. بنابراین از این ذیل مشکلی در این مسئله ایجاد نمی شود.
علاوه بر اون در تمام احنامه ها می نویسن اندل مطالبه که زمان نداره.
بله حالا چه می نویسن؟
همون موقع که می خواهد عقدش رو بکنم.
می دونم این فعل حالا رو شما دلیل قرار می دید؟
می گفتم زمان نداره.
می دونم اما اون کسی که این حرفو میزنه میگه غلط میکنن اینجور مینویسن. خیلی خوبی خود این فعل حالای بنده و شما و زید و عم که دلیل فقهی نمیشود برادر عزیز. بله ها همیشه این دم میشه سی زودتر حرفت به گوشمون میخورد، حالا این دفعه برای خاطر که میخوای این حرفو بزنی رفتی اون عقبه نشستی که هیچ که نفهمه.
الان دیگه
اندل
مطالبه
نیست، اندل استطاعه. خب اندل استطاعه که شرط واقعی همه جا دیگه. بله خب بله آقا نخه اول از صدر اسلام به احتمال قوی همون شب اول میگرفتن و تا وقتی نمیگرفتن تمکین نمیکردن. بله آقا رسم اون روزگار این بود. بله نخه رسم روزگارشون این چنین بود. هر چی باشه یه شطر اونجا همین الان چند سکه است؟
الان یه شطر 7-8
هزار. خب بگو با این آقا خیال میکنه وقتی میگه یه شطور بوده یعنی پوچ. جمله بعد در متن مسئله ولا یتقدر، بله بله، ظاهر صحت و جعلهی حقا مالیا قابلا للنقل و الانتقال.
کلمه حر رو برای چی اضافه کرد؟ عقد نمیشه عمل عقد باشه؟
بله چرا؟ اینجا میخواست مقام صحت رو معین کنه. در مورد عمل حر، عمل عبد که حتما مالون، اون درش بحث نیست، تردید نیست. تردید در عمل حره که این بحث آمده. اول مکاسب محرمه شیخ راجب عمل حر بحث میکنه نه عمل عبد. چرا؟ برای که عمل عبد مالون بلا اشکال، اونجا بحثی درش نیست، نه اینکه اونجا مشکلی داشته باشی از تسلمشه. جمله بعد ولی ظاهر صحت و جعلهی حقا مالیا، حقوقی که یک انسان ممکنه داشته باشه علا انها، این گاهی حق مالی است گاهی غیر مالی، گاهی قابل انتقال است و گاهی غیر قابل انتقال. اول همون مکاسب و محرمه و بحث رسالات و حقوقی که در اونجا نوشته شده و رساله مفصل مرحوم آشمند حسین علیه الرحمه که هم به عنوان حاشیه یک حاشیه مفصل دارد و بعد یک رساله مستقلم فل حقوق که زمینه همین حاشیه مکاسبش چاپ شده. بحث حقوق بحث طولانیه، حق چیه و انواع و اقسامش چگونه است. بعضی از حقوقی که مالیت نداره قابل تبدیل به مال نیست. حق المزاجعه چطور آقای لطفی؟ ها؟
خیلی گرونه.
میشه منتقلش کرد؟ تردید داری؟
تجربه
نه تردید داری؟ حقوق بعضیاش اصلا جنبه مالیت نداره. حق هزانت، حق مزاجعه، حق امثال اینا،
حق سبقت ما الان جا گرفتم
نه
نوبت ما
نه. اونجا میتونی یه پولی بگیری که او پاشه شما بشینی، البته نمیتونی در مقابل این پول بگیری، یا نه این حقش قابل انتقال نیست، او نمیتونه نوبت خودش رو بده به شما. تو یک مدرسه اگر کسی حجره ای داره الان اونجا ساکنه، بیاد این حجرش رو تحویل شما بده کار غلطیه، ولو گاهی در میان طلبه ها این کار میشه، یعنی سابقا میشد، من حالا خبر ندارم. نه این میتونه از اینجا بره، بعد در اختیار متولیه تا این حجره رو به کی بده. بله این میتونه یه پولی بگیره از اینجا پاشه تا خالی بشه، تا این بره قبلا با متولی صحبت کرده گفته هر وقت حجره خالی شد مثلا شما نوبت اولی بگیره این حجره.
سرخوفیه چیه؟
بله؟
سرخوفیه که میگیرن حق تقدمه دیه؟
نه سرخوفیه وقتی حق برش قائل میشه. نه
این
نه خیر نه سرقفلی وقتی که مالک از کسی سرقفلی گرفت ضمن اجاره کنه یک اختیاراتی را برای او قرار میده که مالک نتونه به کس دیگری اجاره بده و او بتواند مستأجر بعد را تعیین کند. معنای سرقفلی اینجاست. حالا البته یا اون مقدار زیادی آمدن تعمیم دادند و حق کسب و پیشه و نمیدونم چنین و چنانی که هیچ منشأ شرعی نداره. البته مرحوم آقای گلپایگانی که همین حق سرقفلی رو هم قائل نبود، حالا خیلی توسعهش دادن عملا در باب اجاره در دادگاه ها، اونی که الان برش جریان داره و قانون سال 56 و قانون سال 76 و نمیدونم امثال این قوانین. و الا حق قضیه شرعی اینه که موجر که مالک همه جهات این ملکه ضمن عقد اجارش یک حقوقی را بهش واگذار می کند، و وقت این ضمن این حقشه که مستأجر بعدی رو او معین کنه، میاد پول میگیره میگه من تو رو معین میکنم. بعد اون با اینا فرق داره.
اسمش چی بذاریم؟
اسمش سرقفلی، هرچی دلت میخواد بگذار.
از نظر شرعی؟
از نظر شرعی نه، بله، یک حق شرط، مقتضی شرط. در هر حال بله، ظاهر صحت و جعلهی حقا مالیا قابلا لنقل و الانتقال. و اگر اینجور شد قضایا قیاساتها معها، این که میشه اینو مهر قرار داد، دلیلش در بطن خودش منتویست. فرض کردید حق مالیست، یک حق مالی قابل انتقال، دو حالا که اینجور شد اینو به جعلهی محرم منتقل میکنه، منتقل میکنه به اون خانم، این حق میشه حق او، که حق تهجیر و نحوه. اگر زمین مواتی را دورشو تهجیر کرده نسبت به اون زمین تا آباد نکرده مالکیت نداره، ولی حق تقدم داره. دیگری نمیتونه الان بیاد این تهجیر رو به هم بزنه و اینجا رو تصرف کنه و این مقدمه، این حق را مهر قرار بده برای خانومش. بله، اینم مالون، مالیست که قابل انتقاله، ارث میرسه، منتقل به ورثه میشه، حالا به جعلهی محرم منتقل به این خانوم میشه.
حق دیگه
هم
هست؟ بله
آقا،
حق دیگه
هم
هست؟ اون همه
تو تهجیر فقط بسانی کنه، راحت تر و روشن تر. حق تهجیر یه حق روشنیست که در فقه و در روایات و از زمان پیامبر مطرح شده. جمله بعد
حق شفقه چیه؟ حق شفقه چیه شده داشت؟
بله،
حق شفقه اما ظاهر این هست، اختلافی چیزی
نه، اشکالی نداره، اینا دیگه بیان کردن. چون حق این حق مالیت داره در حد این که مهر قرار بگیره، مالون قابل انتقال باشه، بله، اگه اینجور باشه با این شرایط، بله. ولا یتقدر و به قدر این
حق و شفقه
نمیدونن که او قابل نقل هست یا نیست. نمیدونم، اگر قابل نقل نیست پس نه، نمیشه مهر قرار داد. خب همین اولویت حقون، همین حقون، همین اولویت. ولا یتقدر و به قدر او به قدر، بل ما ترازا علیه زوجان کثیرن کان او قلیلا. مقدار مهر محدودیت و کم و زیادش حدی نداره، کمیش در حد این که مال باشه، مالیت داشته باشه، زیادیش هم در هر حدی که بوده باشد، مقدر و اندازه‌گیری نشده. در این باره روایاتی داریم روایت ابی صباح که قبلا نقل شد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المهر ما هو، جواب فرمود ما ترازا علیه الناس، هر اندازه که مردم برش ترازی کنن. ما ترازا علیه الناس، ناس به عنوان مجموعی مراد نیست، ناس به عنوان استقراقی مراده، یعنی هر کس هر مورد در هر مورد مردم اون مورد هر زن و مردی برش ترازی کنن. این یسه ان یکون مهر، این ما تراز علیه الناس از دو حیث قابل معناست، یکی از حیث ماهیت و حقیقت، یعنی جنسش چی باشه، چگونه مالی باشه، هر مالی که مردم باش ترازی کردن، هر گونه مالیت داشته باشه، یکی این که چه اندازه باشه که مورد بحث فعلیمون اینه. آیا ما ترازا علیه الناس نظر به این مقدار هم دارد، به هر اندازه که ترازا علیه الناس، یا فقط نگاه داره به همون حقیقت و ماهیت؟ عده‌ای در این مورد تردید کرده که این روایت این معنا رو هم برساند یا نه، ولی اولا عموم ما ترازا علیه الناس یشمل ذلک، ما مای موصوله بود دلالتش بالعموم نه بالاطلاق، از الفاظ عامه است و این عموم شاملش می شود. ثانیاً در این مورد و با همین لسان روایات دیگری داریم که در این مطلب روشن‌تره. که چی؟ اینو حالا صبر کنی که خب استدلال فرمودن بعضی از بزرگان، ولی نه، روایت دیگر روایت فضیل است عن ابی جعفر علیه السلام قال، روایت سه باب یک، از صداق ما تراز یا علی من قلیل او کثیر فهذا صداق من قلیل او کثیر، دیگه این روایت از این نظر قلت و کثرت و مقدار صریحون. و همچنین صحیحه حلبی عن ابی عبدالله روایت چهارم، سألتو عن المهر قال ما ترازا علیه الناس، تو این جملهش مشابه روایت ابی صباح ولی دنبالش او اثنتا عشرت او قیه و نشن او خمست معت درهم، یا این مقدارها وقتی دنبالش با این واب عطف، واب او عطف میشه برش، این مقدار یولم کسری در این که اونجا که میگه ما ترازا علیه الناس نظر داره به مقدار، مقداری که برش رضایت بدن، یا حالا این مقدارش رو هم امام معین میکنه. این دو جمله که در روایات متعددی آمده اوقی دوازده و بله نیمه دوازده درهم دوازده او اون وقت اینجا میگه اثنتا عشرت اوقیه که میشه چلو چهارصد هشتاد و نشن نشنی نصف دوازده و نیم اوقیه یعنی چقدر؟ 500 درهم. اینجا امام با واحد اوقیه بیان کرد پشت سرش خودش عطف میکنه برش او 500 مئت درهم 500 درهم که این دوتا مرادف با یک دیگری مساویه با یک دیگری
بده اون 40 تا یا نصفش بده
نه ونش او نیست و امام داره ارشاد میکنه که این اندازه با. اینم یه روایت باز روایت دیگری در این مورد روایت صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام روایت ششم باب یک قال الصداق كل شيء ترازا عليه الناس قل او كثر في متعه او تزويج غير متعه فرق نمی کنه مهر ازدواج دائم باشد یا متعه قل او كثر اینم دیگه که صریح نه اون شبهه روایت ابو الصباح را نه اینا دیگه این شبهه درش نیست این متن نقل کافی و در تهذیب سند دیگری دارد مشابه همین از زراره این تیکه آخرشو نداره فی متعت او تزویج غیر متع نیست ولی اطلاقش از صداق البته صداق در هر دو اینا هست باز روایت دیگر روایت جمیل ابن دراج روایت ده باب یک که اینم معتبر سندش قال سألت ابا عبدالله عن الصداق قال هو ما ترازا علیه الناس او اثنتا عشرت اوقیت و نش او خمس مئت درهم مشابه روایت زراره بعد هم خود این روایت در ذیلش این گونه بیان شده الاوقیه اربعون درهما و نش اشرون درهما که نصف اربعونه که میشه همون 500 یا 500 درهم حالا این تفسیر مال امام باشه که خب حجتون یا نه مال امام نباشه مال خود جمیل باشه در حد یک فرد عرب وارد به لسان روایات توضیح داده معنا کرده چندانم مورد اشکال نیست که حالا گفتگو درش وارد بشود بنابراین این من قلیل او کثیر که در متن آمده ما ترازا علیه زوجان کثیرن کان او قلیلا اینم واضحون اما ما لم یخرج به سبب القلت عن المالیه اگه یه دونه گندم باشه این دونه گندم لا یعوض به مال ولذا مالیت نداره و اینو نمیشه یه دونه گندم رو مهر قرار داد بگید هرچی هم کم باشه گاویه، نه، یه دونه گندم نه. ما لم یخرج به سبب القلت عن المالیه، و اگر کم شد به این حد رسید، خب از اون عموم اول کل ما یملک المسلم و اینا خارج میشه. نه، یستحب فی جانب الکسره ان لا یزید علی مهر سنه و هو 500 درهم. در ناحیه کسرت هرچی باشه، ولی مستحبه که بیش از مهر المثل نشود. مهر السنه که معمولا میگیم، بله، مهر السنه پونصد درهم، من نمیدونم صرافی نکرده. برو الان بپرس یه مثقال نقره قیمتش چند.
امام صادق در 150 سال بعد خانش فروخته 70 درهم، 500 درهم 70 خونه میشه.
ثم مازا،
یعنی
الان قیمتش سمه مازا سکه بهار آزاده. بله، ولی اینا قابل مداخله نیست در این
قصه. هم یه دیه بودی، آره، یه دیه
مثل 40. بله، اونجا چون عهد و سته است، اون وقت اومدن رو اونای دیه قیمت گذاری کرد. بله، در رابطه با این مطلب و از ناحیه کسرت، از سید مرتضی در انتصار نقل شده که گفتن جایز نیست بیش از این قرار بدید. لا یجوز جهل المهر اکثر من مهر السنه، بیش از 500 درهم. به چه دلیل؟ تو بیان ایشون اجماع یا انه القدر المتیقن، اجماعش تعجب آوره، چیزی که کسی دیگه این مطرح نکرده و فتوای دیگری نیست، چطور مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع میکند؟ حالا طبق توجیهاتی که شیخ در رسائل دارد در مشابهات این اجماعات، که اینا گاهی اجماع بر قاعده است، میان تطبیقش میکنن بر یک موردی، در اون مورد ادعای اجماع هم میکنن. نه، حالا اینجا هم که قاعده مسلمی هنوز نداریم. قاعده ای که میتونید تمسک کنید همونی که دنبالش خودشون آوردن، قدر المتیقن تا 500 درهم یقینا درسته، بیش از اینش آیا درسته یا نادرسته شک داری؟ اینم جوابش اینه، نه، با توجه به این روایاتی که خونده شد از این نظرم شک نداری. علاوه بر این دو، استدلال کردن به یک روایت، روایت محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له اخبرني عن مهر المراه الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه، اون مقداری که دیگه برای مؤمنین جایز نیست، از اون تجاوز کنند، بیشتر قرار بدن. بله؟ تجاوز چی؟ میدونم. وقت اینجا اگر بگیم باید بگی یتجوزو، ها؟ میدونم تجاوز جازه، یجوزو تجاوزن، نه جازه مجرد، تجاوزه، یتجاوز و تجاوزن. حالا اگه این معنا رو بخواد بگه بله جازه، بله، ولی تجاوزه. حالا قال فقال علیه السلام، امام فرمود از سنت المحمدیه 500 درهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فمن زاد علی ذلک رد الی السنه ولا شیء علی اکثر من ال500 درهم، بیش از این نباید قرار داده بشه. اگر کسی هم قرار داد، نه اون زیادیش درست نیست و مهرش به همون 500 درهم واقع می شود. این روایت 14 باب 8 از ابواب المهور، 14 باب 8. روایت حالا زیلی دارد، با این روایت چه باید کرد؟ اشکال سندی مطرح شده و بعد اشکال دلالتی، انشالله به دستور آقای مهری فردا. همینو